مولانا گفت که جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است، رست از ساعت، از تلوین که از ساعت برست. خب سلام عرض میکنم خدمت یکایک که دوستان عزیزان، سپاسگزارم از تشریف فرماییشون. ما همیشه به حاضران و غایبان سلام میگوییم، چون که این سخنان رو غایبان هم میشنوند که تعدادشون بسی بیشتر از حاضران است. یعنی اینجا اگر 20 نفر در جمع ما هستند، اقلا 20,000 نفر این سخنان رو میشنوند و یا گاهی بیشتر تا 100,000 نفر هم میرسند. لذا سلام به همه، به حاضران و به غایبان، ولی به قول مولانا غایبان را چون چنین خلعت دهند، حاضران از غایبان بیشک بهند. به هر حال ممنون از عزیزان و سپاسگزارم از آمدنشان. چنان که اینجا اشاره شد، ماه رمضان نزدیک است و تبریکی به خاطر آمدن این ماه مبارک باید خدمت روزداران و روزگیران و مؤمنان و پارسایان بگویم و امیدوارم که این ماه موجب تهذیب اخلاق و بهتر شدن خلق و خوی ما ایرانیان، ما مسلمانان و بلکه همه جهانیان بشود و دست کم باعث تهذیب روح و تکمیل نفس و تقرب به خداوند بگردد و پیامدهای نصیب همگان گردد انشاءالله. خب ما جلساتمون رو در باب غزالی و شرح کیمیای سعادت او آغاز کرده ایم و این دومین جلسه است. نوبت گذشته مقدمه لازمی رو آوردم در باب حیات غزالی، زمانه غزالی، عمده افکار و اندیشه های اون بزرگوار، نسبت او با سیاست زمانش، نسبت او با فرقه های دینی همزمان او، نقش او در ترویج اندیشه های دینی، اندیشه های صوفیانه، نقش او در مخالفت با فلسفه و کلام و امثال اینها. غزالی یک فرد چند بعدی بود و در طول عمر نسبتاً کوتاه خود، یعنی 55 سال، بیش از 100 کتاب مهم و بزرگ پدید آورد که همه آنها در جای خود نقش عظیم و جایگاه بلندی داشتند و دارند و چنان عظمتی داشت و چنان در چشم دیگران بزرگ و خوش نشسته بود که در حق او گفتند که اگر پیامبر اسلام پیامبر خاتم نبود، بدون شک پس از پیامبر بعدی غزالی میشد. یعنی چنان وسعتی در دانش او و چنان نقشی و نفوذی در عمل او و در کتابت او میدیدند. خب در درجه اول غزالی یک عالم اخلاق است، اون هم اخلاق فقیهانه و صوفیانه، چنان که به تفصیل خواهیم آورد. و کتاب کیمیای سعادت او به فارسی که نسل بلیغ و فاخری هم دارد، خلاصه ایست از کتاب بزرگتر او به نام احیای علوم دین که در 4 جلد بزرگ به زبان عربی نوشته شده است. اشاره کردم که غزالی رو هم باید یکی از احیا کنندگان زبان فارسی دانست، برای اینکه در قرون 4 و 5 از فردوسی و در کنار او بیهقی و در کنار او غزالی باید نام برد که اینها آثار فارسی بسیار بلیغی از خود به جا نهادند و زبان فارسی رو به راه انداختند و خط دادند و محبوب قلوب همگان کردند و وارد حلقه ها و حیطه های علمی و تحقیقی کردند. تا اون موقع عالمان و تا مدت ها بعد کتاب های علمی خودشون رو به زبان عربی می نوشتن، برای اینکه زبان علمی، زبان آکادمی که اون دوران عربی بود، ولی کتاب های ساده ترشون رو به فارسی می نوشتن. حتی غزالی در همین کیمیای سعادت هم می گوید که مطالب مهمتر ما در کتاب احیاء العلوم است، این کتاب رو برای عامه مردم نوشته ایم. با همه این احوال همین کتاب ها که برای عامه می نوشتند تأثیر خودش رو نهاد و در قرن هفتم به اوجی رسید که گلستان سعدی پدید آمد و پس از آن به قول مرحوم محمد علی فروغی ما از زمان قرن هفتم به این سو به زبان سعدی سخن می گوید. یعنی او به ما فارسی گفتن و فارسی نوشتن رو یاد داد. خوبیتی که امروز زبان ما دارد و حلاوتی که دارد و بلوغی که به آن رسیده است اینها در دستان ورزیده سعدی صورت پذیرفت. و حالا باید البته بر خود بگریم که با آموزش و پرورشی که امروز داریم، با ژورنالیسمی که داریم، با این نثرای روزنامه‌ای، همه اون چه که اون بزرگان پدید آوردن ما یکسر داریم روانه زباله‌دان تاریخ میکنیم. معلوم نیست چه زبان فارسی رو ما به نسل‌های بعد به فرزندانمون میخوایم تحویل بدیم و کتاب‌های آینده چه تألیف و چه ترجمه چه صورتی خواهند داشت. باری اون مقدمه بود در نوبت پیشی. یک مقدمه دیگر هم مانده است که باید این نوبت بگویم. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی در یکی از سخنرانی‌هاش میگفت یک معلمی داشتیم به درس او که میرفتیم شروع میکرد میگفت که من دو تا سه تا مقدمه دارم تا بعد درس رو بدن. بعد میگفت مقدمتون بی ربطتون اولا، بعد مقدمتون بی ربطتون ثانیه. حالا ما هم مقدمتون ولی نه بی ربطتون، با ربطتون، ربطی داره به موضوع. این بار میخوام خدمت شما از فلسفه اخلاق سخن بگم. این مقدمه لازمی است برای فهم بهتر دستاوردهای امام محمد غزالی. همه شما شنیدید ما از یک سو علم اخلاق داریم و از سوی دیگر فلسفه اخلاق داریم. اصطلاح فلسفه اخلاق اصطلاح جدیدی است. ما در ادبیات گذشته فلسفی خودمون چنین تعبیری و اصطلاحی نداشتیم، مثل تعبیرات دیگری که بر سر آنها فلسفه است، مثل فلسفه علم، فلسفه تاریخ، فلسفه ریاضیات و امثال اینها. در زبان فارسی در ایران اخیراً به پیشنهاد یکی از ادبا این گونه فلسفه ها رو فلسفه های مضاف می شمارن، چون فلسفه ایست که اضافه می شود به چیز دیگری. فلسفه تاریخ، فلسفه اخلاق، فلسفه دین و امثال اینا. این تعبیر خیلی تعبیر غلطی است. یعنی گویی فلسفه یک چیزه، تاریخ یک چیزه، بعد این به او اضافه می شود، یا فلسفه یک چیزه، اخلاق یک چیز دیگره، بعد فلسفه میریزه روی اخلاق یا او رو تو بغل خودش میگیره، انسان یه جوری که او یکی به دیگری افزوده میشه. این از نشناختن محتوای این هاست. در تمام این موارد فلسفه یعنی شناسی. یعنی وقتی میگیم فلسفه اخلاق یعنی اخلاق شناسی، وقتی که میگیم فلسفه دین یعنی دین شناسی. البته بهتر است در انتهاش یک وصف فیلسوفانه هم بگذاریم، اخلاق شناسی فیلسوفانه، دین شناسی فیلسوفانه، تاریخ شناسی فیلسوفانه و هاکذا و هاکذا. این معنی کلمه فلسفه است در اینجا که البته ما ترجمه کردیم فلسفی یا اتیکس، فلسفی یا هیستوری و غیره از زبانهای خارجی گرفتیم، اما معناش رو متوجه نشدیم. معناش این است، من خودم کتاب مهمی رو که در فلسفه علم بود ترجمه کردم، نامش رو نوشت گذاشتم علم شناسی فلسفی. خب فلسفه علم رو از ما نگرفتن، ولی چون دیدم یه دی این رو به درستی در نمیابن، فکر میکنم فلسفه علم یعنی فلسفه به علاوه علم، در حالی که نه فلسفه است نه به علاوه علم است. این یه فنه، دو فن نیست که فلسفه مثل دو تا ظرف که یکی رو در دیگری بریزن، یک فن است فلسفه علم و اون علم شناسی است. اما علم شناسی میتونه تاریخی باشه، میتونه جامعه شناسانه باشه، میتونه فیلسوفانه باشه. این علم شناسی فلسفی میشود فلسفه علم. حالا ما در فلسفه اخلاق که سخن میگوییم، فلسفه اخلاق یعنی اخلاق شناسی فیلسوفانه. ما یه وقت علم اخلاق داریم که میدانیم چیه و خواهم گفت و تمام کتاب کیمیای سراغت غزالی همون علم اخلاق است. اما یک وقت علم اخلاق رو به منزله موضوع تحقیق در میان میگذاریم و درباره علم اخلاق سخن میگیم، وقت این میشود فلسفه اخلاق یا اخلاق شناسی فیلسوفانه. ما یه وقت علم داریم مثل علم فیزیک، علم ریاضیات، علم بیولوژی و غیره، این خب همون علم است. اما یه وقت خود علم رو در میان میگذاریم، میگیم علم چیست، از اون سوال میکنیم، این میشه فلسفه علم یا علم شناسی فیلسوفانه و هاکذا و هاکذا. خب ما در علم اخلاق چه میکنیم؟ در علم اخلاق اولین کاری که میکنیم فرض اختیار میکنیم برای مردم. اصلا اگر ما به موجود مختار قائل نباشیم چیزی به نام علم اخلاق پدید نمیاد، چون رفتاری که از موجود مختار سر میزنه مشمول نیک و بد میشود. موجودی که مجبوره، حالا خواه حیوان باشه که ما او رو مجبور میشماریم، یا کسی انسانی که تحت جبر و فرس یک کاری رو میکنه، اصلا فعلش مشمول نیک و بد نمیشود، یعنی این دو مقوله بر او اپلای نمیشود. خب فعل موجود مختار، اونم فعل آگاهانه موجود مختار. ممکن است که یک انسان مختاری از روی نادانی و بی علمی سخنی بگوید، یک کاری بکند، اونم مشمول داوری اخلاقی نمیشود، یعنی اون شخص مسئولیتی از اون حیث به عهده ندارد. پس علم اخلاق علمی است که رفتارهای نیک و بد آدمیان آگاه و مختار رو بیان میکنه. این علم اخلاق است. تمام این کتاب کیمیای سعادت رو بخونید همین رو به شما میگه که شما به منزله یک انسان آگاه و مختار چه کارایی بکنید خوبه و چه کارایی بکنید خوب نیست. مثلا اگر آگاهانه و مختارانه دروغ بگویید کار بدی کردید، اگر آگاهانه و مختارانه خیانت بکنید کار بدی کردید، آدم کشی بکنید کار بدی کردید، و از اون طرف آگاهانه و مختارانه اگر خدمت بکنید، اگر رعایت حقوق دیگری بکنید کار نیکی کردید. خب اینها می شود علم اخلاق که مبتنی چنان که گفتم بر دو اصل و پیشفرض است: آگاهی فاعل و مختار بودن فاعل، و سخن در باب ارزش اعمال چنین افرادی است که کارشون کدام کارها خوبه و کدام کارها بده. ما از علم اخلاق همین رو انتظار داریم و پاره از اونها رو از طریق خانواده، از طریق اجتماع، از طریق معلم، از طریق کتاب می آموزیم دیگه، یاد می گیریم. خیلی وقتا هم دربارش فکر نمی کنیم. گاهی مدهای زمانه اینها رو یاد ما می دن، گاهی تبلیغات اینها رو در ذهن ما می نشانن. بعضی وقتا ناآگاهانه به طرف فعلی می ریم، فکر می کنیم خوبه. همین تبلیغات سرمایه‌داری در اینجا از معلمان، متاسفانه معلمان اخلاق مردم شدن. به مردم میگن چی خوبه، برین زیاد خرید بکنید، این چیزو بگیرید، اون کارو بکنید. ما هم یاد گرفتیم دیگه، تقریبا افتادیم توی این خطا. اینا در واقع دارن راه‌های اخلاقی نشونه مردم میدن. کمتر کسی است که بنشینه با خودش فکر کنه که آیا چنین است؟ آیا واقعا این چنین عمل کردن نیکوست؟ آدمی هرچه ثروتمندتر باشه آدمی تر است، مثلا هرچه به ماشین نزدیکتر باشه آدمی تر است، دورتر است. دیگه کمتر افراد این فکرها رو میکنن و میفتن در یه سیلی که همه رو با خود میبره. باری این میشود علم اخلاق که دربارش بعدن صحبت میکنیم و در واقع کتاب غزالی رو که میخوانیم و پیش میریم یکایک فضائل و رذائل رو به ما میگه. پس بهتر است بگیم علم اخلاق عبارت است از علم فضائل و رذائل. اما فلسفه اخلاق چیه؟ فلسفه اخلاق چرایی فضائل و رذائل است. ما میگیم راستگویی خوبه، حالا اگر بپرسیم چرا خوبه؟ ممکنه ما هرگز در عمرمون اینو نپرسیم. اشکالی هم نداره. راست بگیم یا هرگز نپرسیم چرا آدم کشی بده، اما خب پرهیز کنیم از آدم کشتن. چرا زخم زبون زدن بده؟ چرایی اینا خیلی مهمه. ما خب قانع شدیم به اینکه زخم زبون زدن بده، آزار رساندن به دیگری بده، آزار کوچک بده، چه برسه به آزارهای بزرگتر، و با همین اصول هم زندگیمون رو تنظیم میکنیم. اما یه فیلسوف پاشو فراتر میگذاره، میگه میخوام بدونم چرا زخم زبون زدن بده، چرا آدم کشی بده، چرا اعدام کردن بده یا بد نیست چون اختلاف نظر است، چرا دزدی کردن خوبه یا چرا بده، و کجاها خوبه کجاها بده، و چرا چرایی اینها میشود بحث از فلسفه اخلاق. یعنی از شخص میپرسد شما که میگویید که فلان کار بده، دلیل بد بودنش رو برای من بگید. این دلیل بد بودن و وارد این ادله شدن شما رو وارد وادی فلسفه اخلاق میکنه. بعضی از مسائل انقدر برای ما روشنه، یعنی ظاهرا روشنه و جا افتاده، که ما این رو شاید زائد بدونیم، ولی واقعا اینطوری نیست. مخصوصا در سر چند راهی های اخلاقی اونجاست که شما اهمیت این مطلب رو در میابید. خب اینکه دزدی نباید کرد، دست به مال حرام نباید برد، تقریبا برای ما روشنه، لازم هم نیست از خودمون بپرسیم چرا چنین یا چرا چنین نیست. اما همیشه مسائل به این سادگی نیست. شما یه وقتا و برای همه ما پیش آمده یه دفعه در یه چند راهی قرار میگیرید که این کارو بکنم اون کارو بکنم، این طرف برم بهتره اون طرف برم بهتره، و در اینجاها اخلاق و فلسفه اخلاق خودش رو نشون میده و شما هرچه بهتر بدانید که چرا فلان رفتار خوبه یا بده، حکمتش چه، دلیلش چه، در اونجاها بهتر میتونید تصمیم بگیرید. ببینید مثلا یکی از مسائلی که همه امروز مثال فراوان است در عالم طب، طبیبان با او روبرو هستند، مرگ از روی ترحم است، یوتنیشیا، شنیدید همتون، یعنی مریضی که تقریبا حالت ترمینال داره، به مراحل آخر زندگی خودش رسیده اما زنده است، بالاخره زنده است ولو یک حیات نباتی داره. خب چه کار باید با این کرد؟ از یه طرف شما فکر میکنید که خب خیلی ها دیدم استدلال میکنن که ممکنه این رو ما نگهش داریم، یک مرتبه یک اکتشاف طبی صورت بگیره، بتونن جانش رو نجات بدن. یه عده میگن جان به دست خداست، به ما چه که جان او رو بگیریم. یک عده میگن این انسان کشیه، جنایت. یه عده میگن نه، به نفع بشریته، به نفع خود او هم هست، کسی که امید به بهبودیش نیست بی جهت رنج ببره و یا خرج به تراشه و تعداد زیادی طبیب و نرس رو معطل خودش نگه داره. میبینید دیگه از اطراف ادله مختلف و متعارض اینجا وجود داره و شما در میمانید، طبیب در میمانه که در اینجا چیکار باید کرد. و من خدمت شما عرض میکنم هیچ فرمول واحدی هم در اینجاها وجود ندارد، یا دست کم تا امروز وجود ندارد که به شما بگویند که این راه رو بروید نه اون راه رو، چون این کیس ها که بسیار هم هستن گاه اونقدر پیچیدن که اصلا تحت قاعده و ضابطه واحدی در، و در هر مورد باید به مقتضای اون مورد عمل کرد، و به مقتضای اون مورد عمل کردن هم لازمش این است که یک شورا تصمیم بگیرن نه یک فرد خاص. و میدانید در پاری از این موارد شورای تشکیل میدن، طبیب متخصص هست، فیلسوف اخلاق هست، عالم اخلاق هست، یعنی به وجود اینا احتیاجه که اینا از وجوه مختلف این مسئله رو مورد بحث قرار بدن. پس ماجرا یعنی جدیست، کافی نیست انسان بداند که چه فعلی خوبه چه فعلی بده، فضیلت کدامه رذیلت کدامه، مهم اینه که بداند چرا خوبه یا چرا بده، این خوبی و بدی از کجا اومده، که وقتی سرچشمه رو دانست با ارجاع به سرچشمه میتواند تکلیف مسائل رو بهتر مشخص کنه. به دنبال طرح این سوال که یعنی سوالات مربوط به فلسفه علم، دست کم 6 مکتب هست و من نمیخوام ذهن شما رو خیلی کلافه کنم، دست کم 6 مکتب هست که در مقام بیان چرایی نیکو بدند. یعنی به شما میگویند که اگر فعلی چنین باشد نیکوست و چنین نباشد نیکو نیست. اقلن این 6 مکتب پدید آمده که بازم شما میبینید اتفاق نظری در اینجا وجود نداره. خب همه اینها قابل شنیدن است. من یک مسئله رو اول مطرح میکنم و بعدم پا به پای هم که پیش میرویم سعی میکنم که به دنبال طرح این مکاتب مختلف اخلاقی به جواب اون مسئله برسیم، یعنی ببینیم که اون مسئله تحت این 6 مکتب مختلف 6 جواب پیدا میکنه تا کدامین را تو باشی مستفید، یعنی تا به کام شما کدام خوش بیاد، و نشان میدهد که عالم اخلاق عالم به غایت پیچیده است. یعنی دقیقاً این 6 تا مکتب 6 تا اقیانوسن 6 تا قاره بزرگن. این چنین نیست که بگیم 6 تا جاده باریک و روشنن که از این جاده بریم یا از اون یکی. یک مرتبه شما پرتاب میشید توی یه عالمی که حالا طول میکشه تا اون عالم رو بشناسید و بیان بیرون بدیم توی یه عالم دیگه. ولی خب وقتی وارد فلسفه اخلاق میشید همینه، میخواستید نشید، ولی حالا که شدید بالاخره باید تحمل کنید. یک کفشای از آهن بپوشید، عصای از آهن به دست بگیرید و متوکلن علی الله حرکت کنید. خیلی خوب، از مکتب اول آغاز میکنیم. این رو هم عرض بکنم به شما، خود این مکاتب در درونشون تئوری هاست، باز ساب تئوری هاست، پیچیده است ماجرا. مکتب اول که شاید شما به او آشناتر باشید، مکتب کانسکوئنشیالیزم هست، یعنی نتیجه گرایی، که یکی از ساب تایتل های اینجا یوتیلیتاریانیزم هست، یعنی فایده گرایی. خلاصه نکته در این مکتب این استش که اعمال رو با توجه به پیامدهاشون نیک و بد می‌نامیم. هیچ عملی، هیچ فعل مختارانه، یادتون باشه ما اینجا خوب و بد رو راجع به خورشید و بهار و گلستان به کار نمی‌بریم، اونجا هم یه وقتا میگیم خوبه یا بده. ما خوب و بد اخلاقی که راجع به فعل مختارانه میشود محل نظر ماست. فعل مختارانه خوب است که پیامدهای خوب، و خوب در اینجا یعنی مفید داشته باشد. این دوباره کلمه خوب رو نباید به کار ببریم، چون اون وقت این سرکولار آرگومنت میشه، یعنی همون مطلب رو به کمک خودش میخواید توضیح بدیم که منطقا ناسواب است. فعلی خوب است که پیامدهای مفید داشته باشه و فعلی بد است که پیامدهای زیانبار داشته باشه. خیلی این آشناست. چرا دروغگویی بده؟ برای اینکه زیان میزند به جامعه. چرا زیان میزنه؟ برای اینکه اعتماد رو بر میداره. کسی به قول کسی نمیتواند اطمینان بکند و این رشته روابط آدمیان گسسته میشود. از اون طرف راستگویی اعتماد میآورد، پیشبینی پذیر است. وقتی کسی به شما قولی داد میدونید که عمل میکنه، وقتی به شما خبری داد میدونید راست میگه، بر مبنای اون خبر شما برنامه ریزی میکنید، لذا نیکوست، یعنی آثار مثبت و مفیدی داره. خب بر هر آدم کشی چرا بده؟ خب آدم کشی بده به خاطر اینکه خب هیچ ثباتی دیگه توی جامعه نمیمونه، هیچ امنیتی نمیمونه، و احترام به دیگران، به جان دیگران خوبه، برای اینکه آثار مثبتی داره، و از این قبیل، از این قبیل. شما فراوان دزدی چرا بده؟ برای اینکه خب امنیت رو از میان میبره، مردم زحمت میکشن، تحصیل ثروت میکنن، زحمت اونها رو ضایع میکنه و خب. خب ببینید این مکتب خیلی مکتب مقنعی به نظر میرسه که همینطور هم هست، ولی یه نکته یادتون باشه، ما اون چه که در این مکتب نهفته است اینه که افعال به خودی خودشون هیچ ولیو ندارن، به خودی خود نه خوب نه بدن. یعنی اگر حالا به فرض ما در جهان زندگی میکردیم که دروغگویی آثار نیکی داشت و راستگویی آثار بدی داشت، اونگاه دروغگویی خوب میشد اخلاقا و راستگویی بد میشد. این مکتب اینو میگه دیگه. اگر واقعا آدم کشی شکنجه آثار خوبی داشته باشه، خب کار خوبیه دیگه. اگر آثار بدی هم داشته باشه کار بدی میشه. شما نمیتونید بگید که مثلا فرض کنید ما در عالم سیاست میگیم استبداد خودش ذاتن بده، این مکتب اینو نمیگه، نمیگه استبداد ذاتن بده، میگه استبداد اگر آثار بدی داشت بده، اما اگر آثار خوبی داشت چرا بگیم بده؟ خیلی هم خوبه. دیدید دیگه این بنولنت دیکتاتور، دیکتاتور رحیم، دیکتاتور عادل، خب همه مبناست دیگه. میگن شما چرا به ریشه دیکتاتوری چسبیدید؟ به آثارش نگاه کنید. بعضیا میگن اصلا برای بعضی از جوامع دیکتاتوری خوبه، برای بعضی از جوامع دیگه دیکتاتوری خوب نیست. همه اینها معنیش چیه؟ مدلولش اینه که خود دیکتاتوری به ذاته نه خوب است نه بد است. شما به آثارش نگاه کنید، به پیامدها، به کانسیکوئنسا، به یوتیلیتی، به کاربردش، به فوایدش نگاه کنید. اونا اگر مثبت بود این خوبه، اگر نه نه. لذا هیچ ارزش اخلاقی مطلق نداره. خلاصه این حرفیه. و به کانتکست باید نگاه کنید و به پیامدها باید نگاه کنید. این درسی است که این مکتب به ما میده. لذا اگر شما از او بپرسید چرا یک فعلی خوبه، میگه چون تا کنون در تاریخ دیده ایم که پیامدهای خوبی داشته یا پیامدهای بدی داشته، لذا میگو این بده. اگر اوضاع به نحوی شد که این پیامدها تغییر کردن، اونگاه ما میگیم که بعد دموکراسی چرا خوبه؟ حالا دموکراسی البته فعلی از افعال آدمی نیست، ولی توی یه سیستم دموکراتیک مردم کارایی میکنن، این مجموعه آیا خوبه؟ میگن نه خوبه نه بده. شما به پیامداش نگاه کنید و پیامدها به شما میگه. شاید در بعضی از جوامع دموکراسی کار کرده خوب و مثبتی نداشته باشه، لذا ما نباید پای دموکراسی مطلق سینه بزنیم، پای استبداد مطلق سینه بزنیم یا به سینش دست رد بزنیم. هیچ کدوم اینا رو به پیامدهاش باید نگاه کنیم. دیگه من توضیح بیشتری نمیدم. فرض کنید گوشتخاری. حالا شما نگاه کنید، گوشتخاری یکی از اون مواردی است که بر سرش حرفه. شما با همین مکتب، من دیگه بحث نمی کنم، الان تو دل خودتون ببینید که به او چه نمره‌ای میدید. اونایی که میگن گوشتخاری اخلاقا رواست، اونها که میگن اخلاقا نارواست، معمولا روی مکتب کانسکوئنشالیسم صحبت میکنن، یعنی روی پیامدها سخن میگوین که برای آدمی خوب است یا نه، برای حیوانات خوب است یا نه. این رو هم اضافه کنن که مکتب نتیجه گرایی و فایده گرایی که بزرگانش مثل بنتام و میل و اینا پدید آورندگان و مؤسسان این مکتب بودن، وقتی که در این باره سخن میگفتن نمیگفتن که پیامدهای خوب برای چه کسی. عمدتاً پیامدهای خوب برای آدمیان رو میگفتن، ولی امروز ما به هر حال وارد عرصه شدیم که احتمالاً باید پیامدهای خوب برای آدمیان و حیوانات اینا رو با هم در نظر بگیریم، لذا کار دشوارتر شده. به علاوه پیامدهای خوب برای همه، میگفتن نه برای همه که نمیشه، برای اکثریت. لذا ببینید یک قیودی به این تعلیم این مکتب خود به طور کلی انفعیت برای اکثریت، یعنی وقتی که نافعتر باشد برای اکثریت مردم اونگاه میگیم خوبه. این مکتب در این ظاهر خیلی خوبی که داره، گاهی یک باطن خیلی خبیثی از خودش نشون میده. برای اینکه یک حکومت دیکتاتوری میتونه بگه من 100 نفر رو میکشم، 100 نفر رو شکنجه میکنم به نفع کل جامعه است، ولو اینکه این 100 نفر گناهی هم نکرده باشه. برای زهر چشم گرفتن از دیگران، برای ترساندن دیگران این کار رو میکنه. این مکتب میگه مجاز هستی، میگه مجاز است، چون نفعش به عامه میرسه. توجه میکنید؟ یا حالا مثالهای دیگری هم اینجا میشه زد، مثالهایی که خودشون هم میزنن، که فرض کنیم شما در کشتی نشستید و کشتی یا قایق سنگین شده و 10 نفرید، برای که قایق سبک بشه 2 نفر رو باید شما فدا کنید تا بقیه نجات پیدا کنن. اون کدام 2 نفر رو شما فدا خواهید کرد؟ توجه میکنید؟ میگن باید قرعه بندازیم، وقت چون اگه به خود آدمیان باشه که هیچ کدوم رضایت نمیدن، قرعه افکندن هم معلوم نیست چیز عادلانه باشه. ولی این مکتب میگه بالاخره 2 نفر رو باید فدای 8 نفر دیگه کرد، و ولو این که بیگناه باشن، چون نفعش به اکثریت میرسه. این نفع به اکثریت رسیدن عرض عریضی داره، یعنی کارها میتوان کرد که با اون میتوان با همین اصل میشون رو توجیه کرد. اما خب این رو به شما عرض بکنم که دولت ها در زمان حاضر همشون مکتب اخلاقی تولتاری نظم دارن، یعنی همین مکتب است که محل عمل اونهاست. توجه کردید؟ ازشون بپرسید چرا جنگ میکنی، چرا صلح میکنی، اصلا یک مفهومی به نام امنیت ملی که امروز آمده و این هیچ وقت نبود، قبل از دوران دولت ملت وجود نداشت، که هر کی فکر منافع ملی هست و فکر امنیت ملی هست. این منافع ملی دقیقاً معناش این است که من حاضرم ملت دیگری رو زیر پا بگذارم، حقوقشون رو نقض بکنم به خاطر منافع ملی خودم. اصلا مفهوم منافع ملی آمد تا مفهوم اخلاق رو لگدمال بکنه، و این البته مطلب دیگری است، این همون ماکیاولیسم است که جاهای دیگه هم از اون سخن گفتن. خب این مکتب اول، این مکتب اول علارغم ظاهر خوبش نقصانهای زیادی داره. میرسیم به مکتب دوم که مکتب کانته، که مکتب وظیفه گرایی است. این مکتب اشکالات خودشو داره، ولی سعی میکنه این اشکال قبلی رو بپوشانه و از میان برداره. خب وظیفه گرایی چیه؟ این است که وقتی چیزی وظیفه من است، وظیفه من است، و دیگه این که در چه شرایطی و به چه سبب به خاطر فلان پیامد یا چنان، اینو نمیشه ترک کرد. این مسئولیت دیگران است که باعث شدن که انجام وظیفه من به دیگری ضرر بزنه، ولی من کاری به این کارا ندارم. من باید راست بگم. راستگویی وظیفه مطلق من است، در هر شرایطی که باشه، به هیچ دلیلی و توجیهی نباید این رو ترک کنم، ولو جان دیگران در خطر باشه. علمای اخلاق گذشته برای اینکه توضیح بدن که چرا گاهی میشه دروغ گفت، مثال میزدن. همه ما شنیدیم از گلستان سعدی که دروغ مصلحت آمیز به راست فتنه انگیز. یادتونه گاهی در یه دروغی مصلحت است. افلاطون هم گلدن لای، دروغ طلایی رو جایز میدونست که از طریق دولت مردان به مردم گفته شود، ولی کانت میگفت اینا همش بهانه جویی است. اگر راستگویی وظیفه است، حالا اینکه وظایف ما چیست بحث دیگری است، اما اون چه که وظیفه ماست، اگر وظیفه ماست دیگه وظیفه ماست به نحو مطلق بدون استثناء. مثالی که گذشتگان می‌زدن چی بود؟ می‌گفتن که در کتابای کلامی ما شما می‌دونید که پیغمبر خدا کجاست. مثلا یک قاتلی آمده از شما میپرسد که پیغمبر کجاست، و شما میدانید که اگه به اون نشانی درست بدید میره و پیغمبر رو میکشه. در اینجا راست گفتن جایز نیست، این یک استثناست بر اصل راستگویی، و شما باید دروغ بگید، یا بگید نمیدونم که دروغه، یا یه آدرس عوضی بدید که این جای دیگه بره. علی‌ای‌حال باید دروغ بگید، و این دروغ رواست. خب کانت میگفت نه این طورا نیست، اگر چیزی ما ارزش و فضیلت دانستیم برای همه جا و در هر شرایطی فضیلت. به من چه که یه آدم بدی وجود داره که پیغمبر رو میخواد بکشه، اون مسئولیتش با من نیست، بره جواب خدا رو بده، بره جواب مردم رو بده، ولی من نباید روح خودم رو لکه‌دار کنم با دروغ گفتن. خب فرض کنید که حالا مثال‌های سخت‌تر میشه زد، حالا اینجاها ممکنه مثال‌ها فرضی به نظر بیاد، مثلا کسی مثال میزنن یک حاکم جابری 100 نفر رو به خط کرده میخواد اینا رو بکشه، شما دارید میرید شفاعت میکنید که نکش اینا رو، این هفتی رو میده دست شما و میگه که بسیار خوب، شما به دست خودت 2 نفر رو بکش، من از بقیه میگذرم. شما چیکار میکنید؟ شما 2 نفر بیگناه رو باید بکشید، در عوض 98 نفر دیگه نجات پیدا میکنن. میکنید این کار رو یا نمیکنید؟ خب از یه طرف توجیه مکتب کانسیکوئنشالیسم این است که بکنید، نتیجهش خوبه، 98 نفر نجات پیدا میکنه، ولی از طرف دیگه شما قائلید به اینکه آدم کشی مطلقاً بد است. خب این مکتب کانت به شما میگه شما نباید بکشید، 100 نفر کشته خواهند شد، تقصیر بنده نیست، تقصیر اون جباریست که وایساده و میخواد آدم ها رو بکشه، من به وظیفه خودم عمل کردم، من نمیتونم رضایت بدم که دستم به خون بیگناهی آلوده بشه. بسیار خب، اینم یک مکتبیست دیگه، و مکتب کانت که مکتب وظیفه گراییست و کاتگوریکال ایمپراتیو، یعنی یک امر مطلق در اونجا مطرح میشود، باعث شده تا اینکه برای اینکه خب مکتبیست که اولا پذیرفتنش به خودی خود ساده و آسان نیست، گرچه که آدم رو از دغدغه‌های فکری نجات میده، اونم نه 100%، هنگام تعارض وظایف کار رو مشکل میکنه. ما چند تا وظیفه داریم، من به همه اینا میخوام عمل کنم، اما در یه مورد خاص این وظیفه ها جلوی هم میپیچن. در نظام کانت هیچ اولویت بندی نشده که کدام وظیفه رو مقدم بر کدام بداریم، که اگر یکی رو فدا میکنیم به خاطر اون دیگری باشد که بر اون مقدم است و اولویت داره. یک فیلسوف بریتانیایی به نام آقای دیوید راس که ارسطوشناس قهاری هم بود، مکتبی پدید آورد در همین وظیفه گرایی، منتها کاری که کرد این بود که به دنبال نظریه کانت اومد و وظایف رو اولویت بندی کرد، به تعبیر خودش پریما فاشی دیوتیز، وظایفی در بادی نظر، یعنی وظایف بدیهی که همه قبول دارن اینا وظیفه ای ماست، و بعدم اینها رو به دنبال یکدیگر نوشت که توضیح بده. اولین وظیفه ای رو که ایشون اونجا آورده عبارت هست از وفای به وعد. خیلی جالبه، وفای به وعد اولین وظیفه از وظایفی است که به قول او بداهتا و ضرورتا و در بادی نظر و بدون هیچ گونه استدلالی آدمی میپذیرد که وظیفه داره و مطلقاً باید این وظیفه رو اجرا بکنه و به هیچ قیمت این رو فرو نگذاره. یادتون باشه داستان سقراط که بحث میکرد با طرف مقابل خودش و سخن از این بود که عدالت چیست، و اون شخص یعنی سقراط پرسید و اون شخص در جواب گفت عدالت یعنی وفای به عهد، یعنی ادای دین. سقراط چنان که میدونید شیوهش دیالوگ بود، از او پرسید که بسیار خوب، شما کسی خنجر خودش رو به امانت نزد شما نهاده و حالا آمده و امانتش رو میخواد بگیره، خنجرش رو پس بگیره و این بر عهده شماست، باید ادای امانت بکنید، اما شما میدونید که اومده خنجر رو بگیره بره آدم بیگناهی رو بکشه، بره پدر تو رو بکشه، آیا میدی بهش یا نمیدی؟ آیا ادای امانت میکنی یا نمیکنی؟ اینجا بود که گیر مینداخت افراد رو، یعنی میگفت اینجور تعریف‌های مطلق ندید، اینا همه استثناء برمی‌داره. دوستانی که نظر بنده رو میخوان، من یه مقاله بلندی دارم تحت عنوان اخلاق خدایان که در یک کتابی در همین زمینه تحت همین نام در آمده، من اونجا رأی خودم رو در این فلسفه های اخلاقی گفتم. اینکه اخلاق مطلق ما نداریم، اخلاق همیشه استثناء بردار است. ولی به هر حال سقراط هم شیوهش همین بود که نشان بده هر تعریفی در باب هر فضیلتی یا هر رذیلتی شما بدی، من به شما نشون بدم که در یه جا پنچر میشه، در یه جا سوراخ میشه، در یه جا کار نمی کنه و باید لذا دیالکتیکی بریم یه قدم بالاتر، به اصطلاح گلوار یک چیز فراگیرتری رو بدیم. باری در صدر پریما فراشی دیوتیز، یعنی وظائف در بادی امر که ضروری و بدیهی و بیچون و چراست، وفای به عهد است. وفای بعد پایین که میان، دومیش از نظر او ضرر نزدن به غیر است، عدم اضرار به غیر، که این عدم اضرار به غیر شامل قتل هم میشه دیگه، یعنی اضرار از آزار رساندن کم تا برسیم به مراحل بالا. در مراحل بعدی نیتی رساندن به دیگران و فایده رساندن به دیگران است و بعد در مراحل بعدی جبران ضرر است و عدالت است و تهذیب نفس است و سپاسگزار بودن. اینا هفتا وظیفه او برشمرده است، همطور که براتون گفتم که اینها بالاترین وظایفی است که آدمی باید انجام بده و بعد بر حسب درجه بندی بداند که کدام رو باید فدای کدام بکنه. اما اینا مطلقاً به معنای این که دیگه استثناء بر نمی‌دارن، فقط بین خودشون ممکنه کشاکش و کشمکش بیفته. باری اینم یک مکتب است که به شما میگه اگر چیزی وظیفه بود باید است و نیک است، کاری به نتایجش نداشته باشید. در واقع اصل مطلب اینه، به پیامدها نظر نکنید. ممکنه ظاهرا ضرر بزنه به کسی، ممکنه ضرر نزنه، این دیگه اهمیتی نداره. شما توجه کنید که وظیفه شما هست یا نیست، انجام بدید، همین، به تکلیفتون عمل کنید. ممکنه ضررش به خودتون برگرده، ممکنه ضررش به دیگری برگرده، نه غم دیگری رو بخورید، نه غم خودتون رو، نه غم تاریخ رو بخورید که در آیندهش به اینا کاری نداشته باشید. به قول حافظ گفت غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ ها؟ پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ خیلی شبیه این سخنیست که آقای خمینی میگفت دیگه، میگفت ما مأمور به تکلیف هستیم، مأمور به نتیجه نیستیم. من حالا نمیدونم که ایشون با این مکاتب کانت و یوتیلیتاریانیسم اینا آشنا بود یا نبود، فکرم نمی کنم که آشنا بود، اما خب غریزتاً این رو دریافته بود، احتمالاً هم موافق مصالح سیاسی بود، مصالح سیاسیش بود. یعنی میگفت پاره ای از امور رو باید ما انجام بدیم، فکرش هم نکنید که بعداً چه خواهد شد. در عمل البته من بعید میدونم ایشون این کار، وقتی قطعنامه رو پذیرفت، خب پذیرفتن قطعنامه نظر به چی بود؟ اینکه تکلیف ماست قطعنامه رو بپذیریم یا نتایجش رو توجه میکرد که قطعنامه پایان جنگ رو اگه نپذیریم مملکت ویران میشه. مگه میشه ما در عالم حکومت و کشورداری به پیامدهای افعال خودمون و تصمیمات خودمون نیندیشیم و بگیم ما فقط به وظیفمون عمل میکنیم؟ در عمل کانتی بودن خیلی مشکله و ممکنه در تئوری یک بنای تئوری که کانسیستنتی باشه، اما در عمل فوق‌العاده مشکله و شاید محال باشه. خب اینم نکته دومی. پس ببینید یکی از این مکاتب کاملا به پیامدها نظر داره، این یکی اصلا پیامدها رو به حساب نمیاره و به شما میگه فقط چشمتون به تکلیفتون باشه. مکتب سوم مکتب فضیلتگراست، میگن ورچیو اتیکس. این ورچیو اتیکس، ورچیو یعنی فضیلت دیگه، گاهی تو فارسی تقوا و اینا معنا میکنن که درست نیست. ورچیو از ویر میاد، ویر ویریلیتی به معنای مردانگی است. ورچیو اگه بخوایم ترجمه کنیم درست معادل کلمه مروت می شود در عربی. مروت یعنی مردانگی، مردان یعنی اون چه که از مردان برمی آید. مروت عربا میگن مرد یعنی مرد، مروت اون چه که از مردان برمی آید. و چون در گذشته کارهای نیک اصلا کارهای مردانه بود، زنان کارهاشون چندان نیک و بد نداشت، یه جور دیگه حساب میکردن روشون، در کار نیک آن بود که از مردان برمی آید. لذا مروت معنای مردانگی فقط مردانگی در این معنای مزیقی نیست که امروز ما به کار نبریم با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مردانگی یعنی جمعی فضائل، ورچیو یعنی جمعی فضائل. خب این ورچیو اتیکس اصلا کاری نه به عمل داره نه به پیامد عمل، به هیچ کدوم. به کی کار داره؟ به فاعل عمل، به اون کسی که کار رو انجام میده. اون چی که تا الان گفتیم، یا میگفت شما نگاه کنید کار پیامدش چیه تا بدانید نیک است یا بد است، یا نگاه کنید که وظیفه شما هست یا نه که عمل کنید یا نکنید. این سومی میگه کار نیک و بد آن است که از انسان نیک و بد صادر بشود. به خصلت‌های شما و به نیت شما توجه میکنه. خب این خیلی مهمه. من گفتم خصلت و نیت هر دوتا اینجا اهمیت دارن. ارسطو 4 خصلت رو برمی‌شماره که شخص باید داشته باشه تا کاراش نیک باشه. دیگران به جور دیگری، یکی از دوستانم محاسبه کرده بود تا 17 خصلت برشمرده اند در طول تاریخ فلسفه، که گفتن شخص باید واجد این خصائل باشه و واجد همه‌شان باشه، نه بعضی، تا اینکه کارش نیک باشه. یکی آگاهی، یکی انصاف وجدان و چند تای دیگه که اینا با هم که جمع بشه کار شما خوب میشه. ببینید مثال‌های ساده‌ترش، فرض کنید یک کسی کار خوبی میکنه اما ریاکارانه. ما میگیم کار خوبی نیست. این کار خوب ممکنه پیامدهای خوبی هم داشته باشه با. یعنی شما حتی ریاکارانه مثلا به کسی کمک کنید در حضور دیگران، قصدتون هم این است که تحسین دیگران رو جلب کنید، پشت سر شما میگن چه آدم خیریست، ریا هم میکنید، اما ممکنه همین کار شما مشوق دیگران باشه برای اینکه اونا هم کمکی کنن، کار خیری بکنن. خب از نظر اون مکتب اولی که گفتیم این کار درستیه، برای اینکه چه کار به فاعلش دارید، این کار به نتایج خوب منتهی میشه، پریود تموم شده. از نظر مکتب دوم، اگر وظیفه شما باشد که کار نیک بکنید، همطور که هست، مهم نیست از روی ریا باشه یا نه، دارید وظیفتون رو انجام میدید. اما مکتب سوم که فاعل رو محور قرار میده، میگه نه خیر، توی نیت شما اشکال وجود داره، توی خصلت‌های شما اشکال وجود داره، لذا این کار در واقع کار خوبی نیست. مثل اینکه یکی نماز بخونه ریاکارانه، انفاق بکنه ریاکارانه و بسی کارهای دیگر، یا از سر خصلت، یعنی مثلا به خاطر منافعش یه کاری بکنه، ولو اینکه از بیرون شما نگاه میکنید بگید که کار خوبیه، ولی چون پشت سر او یک انگیزه نادرست خابیده، اون کار خوب شمرده نمیشود. ببینید ما در اینجا در واقع این سه تا محور رو که برشمردیم تقریبا میشه گفت جامعه همه چیزن. تقریبا یه وقت به فعل نگاه میکنید، یه وقت به فاعل نگاه میکنید، یه وقتی به نتایج فعل نگاه میکنید. دیگه به فعل اگر نگاه کنید شما میشید وظیفه گرای کانتی، به نتایج اگر نگاه کنید شما میشید نتیجه گرا، به فاعل اگر نگاه کنید شما میشید فضیلت گرا. میگید که اگر فاعل صاحب فضائلی بود فعل او فضیلت است، و صاحب فضائل بودن دقیقا همونیست که گذشتگان رو او خیلی تأکید میکردن. بیشتر علمای اخلاق ما که خب اتفاقا درس از ارسطو هم گرفت و اینا فضیلتگرا بودن، مکتب اخلاقیشون نه ورچو، نه کانسکوئنشیالیسم بود و نه وظیفه گرایی. روی فضائل کار میکردن. الان به شما میگم اصلا من ابتدا که علم اخلاق رو تعریف کردم هیچ کدوم از شما انتقادی نکردید. خب البته لابد حالا بعدا در بخش سوال و جواب انتقادتون رو میکنید. من گفتم علم اخلاق یعنی علم به فضائل و رذائل رفتار آگاهانه مختارانه آدمیان. خب جاش بود که شما همونجا گریبان منو میگرفتید، میگفتید چرا اصلا علم اخلاق رو بردی روی رفتارها، چرا نبردی روی ملکات؟ من از ملکاتی که در نفس آدمیان هست هیچی نگفتم، من فقط از رفتارشون سخن گفتم، نگفتم که این رفتار با چه انگیزه ای صادر شده باشه. این تعریفی که من دادم تعریف مدرن علم اخلاقه. در علم اخلاق مدرن به فاعل هیچ کاری ندارن و این فوق العاده مهمه. هر چه فکر کنید هم مهمه، به قول دوست ما از اونم که شما فکر میکنید مهمتر، که چطور این شیفت صورت گرفته. یعنی از فاعل ما رفتیم رو فعل. فلسفه اخلاق جدید هیچ کاری به این نداره که شما چه نیتی دارید، چه نفعی دارید، هیچ اینا مهم نیست. مهم اینه که چیکار میکنید، چیکار میکنید و روی اون کاری که میکنید میاد ولی ارزش گذاری میکنه، نمره میده و میگه کار نیکه یا بده با همون فلسفه هایی که عرض کردن. اما خود فاعل رو اصلا به حساب نمیاره. یک دلیلش اینه که فاعل توی جمع گم شده در حال حاضر و رفتار اجتماعی از ما میطلبند و به اون مینگرند، ولی چیزی بیش از این است. اصلا به این شما نگاه کنید، ما چرا میگیم علم اخلاق؟ علم افعال چرا نگفتیم؟ گفتیم علم اخلاق، یعنی ما که نه، از قدیم که میگفته افتن علم اخلاق دیگه. علم اخلاق یعنی مربوط به خلقها، اون وقت عمل از خلق صادر می شود. علمای اخلاق و فیلسوفان اخلاق گذشته به خلق آدمی، به ملکات آدمی، به خصلت‌های آدمی کار داشتن. وقتی که توی علم اخلاقی که حالا خواهیم خوند می‌بینیم، مثلا بحث شجاعت میشه، بحث بخل میشه، بحث حسد میشه، اینا همه خلق و خوی آدمیانه. رفتار شجاعانه رو بحث نمی کنن، نه اینکه خارج باشه از دایره، ولی رفتار شجاعانه در مرتبه بعد میان، روی خلق شجاعت بحث می کنن، ملکه شجاعت، خصلت حسد، خصلت بخل. امروز اصلا توی علم اخلاق کاری ندارن که شما از روی حسد کاری کردید، اون رو گذاشتن برای روانشناسا. عالم اخلاق کاری به نداره که شما آدم حسودی هستی، شما آدم بخیلی هستی، شما آدم سخاوتمندی هستی، اصلا کاری به این کارا نداره. کارشون این است که چه رفتاری از شما سر میزنه و این رفتار رو ما چگونه درجه بندی کنیم و نمره بدیم. در حالی که همین کتابای اخلاق از ارسطو بگیرید تا حالا بحث کنید دربارش، نگاه کنید میبینید اینا اصلا همش راجع به خلق بحث میکردن و فعلی که صادر از این خلقیات است و به همین دلیلم علم اخلاق به او گفته شده، از همون اتیکس که در یونانی می گفتن. این علم اخلاق که حالا امروز شده ورچو اتیکس، یعنی اخلاق مبتنی بر فضیلت یا اخلاق مبتنی بر رذیلت، این یک مکتب برجسته و آبرومندی شده است. یکی از کسانی که در ترویج این مکتب و در تقویتش بسیار کوشید فیلسوف اخلاقی بود از دانشگاه نوتردام به نام آقای آلستیر مکینتایر که یک کتابی نوشت به نام After Virtue. این اولین کتابی بود که از اون منتشر شد که خیلی صدا کرد و فوق العاده این کتاب مهمه. After Virtue به دو معنا هم بود، به دو معنا، یعنی دریز تن، یک تنزی در این کلام هست. افتر ورچیو یکی به معنای پس از ورچیوه، یکی به معنای به دنبال ورچیو، پس از فضیلت یا به دنبال فضیلت، و او دقیقا هر دو معنا رو منظور داشت. یکی این که اخلاق جدید پس از فضیلته، یعنی فضیلت رو کنار گذاشته، اومده روی یک محورهای دیگری مثل همین رفتار که اینجا عرض کردیم. ولی معنای دیگرش این بود به دوم، یعنی باید چراغ برداریم دنبال فضیلت بگردیم. و به قول او میگه علم فلسفه اخلاق یه مدتی است دور خودش میچرخه و دقیقاً راست میگه. 50 سال 70 ساله که کار فیلسوفان اخلاق این است what is good. همین واقعاً این سوال محوری فلسفه اخلاق what is good. good یعنی چی و یعنی چه، دقیقاً تو معناش بحث میکنن تا وارد مصادیقش بشن و بعدم به این نتیجه رسیدن که good is undefinable، اصلا قابل تعریف نیست. good is good تمام شد. فهمیدید؟ good یعنی همین، بیشتر از این توضیح نخواهید. خیلی بحث مهمی است این good، یعنی به این راحتی نباشد، خیلی فربه، خیلی فربه. از میشه آقای آلستر مکینتایر در همین کتاب After Virtue همین بحث رو آغاز کرد که بیراه رفته این ما دوباره برگردیم به سوی فضیلت، اخلاق فضیلت و رذیلت، بیایم به فاعل بنگریم، فاعل رو چنان مجهز کنیم، چنان تربیت کنیم، چنان بسازیم که از روی فاعل بتونیم بگیم فعل خوب کدام است و فعل بد کدامه. چگونه آدمی، نه اینکه آدمی خطا نکند، خب آدمی که خطا میکنه، اما نیک و بدش رو با توجه به شخصیت او در نظر بگیریم. فرض کنید یکی از بحثایی که ارسطو داره راجع به شرمه. خب این شرم جزو از عناصر روانی و درونی آدمی است. تو علم اخلاق که هیچی، حتی روانشناسی تا این اواخر به شرم نمی پرداخت. و من یک جای دیدم یکی از فیلسوفان اخلاق نوشته بود که it is a shame، شرم آور است که ما تا کنون به بحث شرم نپرداخته ایم. چرا؟ برای اینکه علم اخلاق راه نمیداد به این، اصلا وارد ملکات نمیشدن. پس ببینید virtue ethics یعنی همون علم اخلاق دقیقا. اگر میخواد ببینید یک کار بد کدامه یا کار خوب کدامه، از فاعل سراغ بگیرید. یک فعل رو ممکنه یه فاعل بکنه نسبت به او خوب باشه، همون فعل رو دیگری بکنه نسبت به او بد باشه. لذا روی خود فعل نمیشه نگاه کرد، روی نتایجش هم نمیشه نگاه کرد. از فاعل خوب و بدی سرایت میکند به فعل، نه اینکه از فعل سرایت کند به فاعل. فوق العاده این مسئله مهمه. من خیلی وقتا دیدم که امروزیان گذشتگان رو مورد ملامت قرار میدن، میگن فلان کار رو کردن، فلان کار رو کردن، چه آدم های بی اخلاق، چه آدم های ابله. خیلی اینا اشتباه هست، این گونه داوری ها خیلی هم خودخواهانه هست حقیقتش. این گذشتگان با دانشی که داشتن، با بینشی که داشتن، با فضیلت شناسی و رذیلت شناسیشون، خب یک کارهایی رو خوب تشخیص داده بودن، یک کارهایی رو بد تشخیص داده بودن. اگر واجد شرایط لازم بودن، اونگاه فعل اونها نیک است. خب این تا اینجا. حالا بذارید ما یک مثال بذاریم، چون هنوز موارد دیگه هم مونده، کم کم هم وقت رو به انقضاست. گوشتخاری که براتون مثال زدم بد نیست. من میتونستم پورنوگرافی رو مثال بزنم، چون اتفاقا یکی از مسائل داغ اینجاست. ما پورنوگرافی رو خب بد میدانیم با سنتی که داشته ایم، ولی حالا بیاین با همین مکاتبی که من برای شما عرض کردم بررسی کنیم، ببینیم که این فعل بده یا خوبه. اولا مطابق مکتب نتیجه گرایی باید به نتایجش نگاه کرد، خودش به خودی خود نه بده نه خوبه. درسته اون مکتبی رو میگه تا شما اینو شنیدید یه رفعه نگید بده. برای چی؟ به نتایجش نگاه کنید. فیلسوفان اخلاقی که همین در حال حاضر هستن، خب همینا بودن که یاد دادن به این حکومت ها دیگه که این کارو اخلاقا رواست. حکومت‌های سرمایه‌داری و کاپیتالیستی و لیبرالیستی هم که خیلی راحت این فلسفه ها رو می‌خرن. و اینا گفتن که راحت نگید بده، راحت نگید خوبه، چون در سنت گفتن اینها بده. خب گفتن که گفتن، ما بنشینیم ببینیم اینا نتایجش چیه. اگر سود میرساند، سود و زیانش رو در جامعه بسنجیم، اگر سود میرساند به یه عده‌ای که خوبه. خب حالا ببینید این سود رساندن انقدر مفهوم گله گشادی داره. اولا برای این دستری، برای اون صنعت پورنوگرافی خیلی سود آوره، قاعدتا اونا خیلی بهره میبرن. اما روانشناسا و اینا هم اینجا وارد شدن، گفتن نه، این برای سلامت روانی عده‌ای خوب است و پاره از فشارهای روحی رو کم میکنه و چنین و چنان رو بعد بخونید نوشته هاشون. عین این بحث رو به هموسکسوالیتی میکنن. هموسکسوالیتی که امروز مطرح شده، غیر از اینکه بگیم حق آدمیان است یا نیست، اون یه حرف دیگری است. به لحاظ اخلاقی رابطه مرد با مرد چجوری باید دربارش داوری کرد؟ آیا میشه گفت همینطوری که نگاه میکنی خودش بده یا خودش خوبه؟ نه، مطابق مکتب یوتیلیتاریانیزم و کانسیکوینشالیزم که نظر به پیامدهای رفتارها میکنه، آیا پرامد مضری برای جامعه داره، برای فرد داره یا نداره؟ باید بر این مبنا، اونا بر این مبنا داوری میکنن. یکیش مسئله حقه که فعلا محل بحث ما نیست که آیا چنین حقی آدمیان دارن یا ندارن. میگن نه، این زیانی به کسی نمیرسونه. توجه میکنید، زیانی به کسی نمیرسونه. ببخشید حالا یه مثالیست که در سخنرانی عمومی خوب نیست، اما بدم نیست برای روشن شدن. بس سعدی در گلستان میگه، میگه در مجلسی یک کسی یک بادی ازش خارج شد، برگشت به اهل مجلس گفتش که ببخشید ولی این به من راحتی رسید، به شما هم که زیانی نرسید. حالا این عین همین استدلال جناب سعدی است با کمال عذرخواهی. میگوید که هموسکسوالیتی عیبی نداره، به شما که زیانی نمیرسه، به اونام که راحت میرسه. یعنی چرا جنبالش هستید که مگه خود به خود بده؟ ما در مکتب کانسیکوینشالیزم خود به خود بد نداریم، خودش بده، ذاتن بده، اصلا همچی چیزی نداریم. به پیامداش نگاه کن، اگه ضرر به کسی نمیزنه و گفت چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. بله، گفت ما اگر باده میخوریم، هم اصطلاح حافظی است دیگه، خون مردمو که نمیخوریم، خون درخت انگورو میخوریم. زیانی هم که به شما نمیزنیم، شما چرا گریبان ما رو گرفتی؟ خیلی این استدلالای فایده گرایان است، یعنی پیامد گرایان است. یعنی فقط نتیجه نگاه میکنه، میگه چند نفر توی خونه شون بنشینن میگساری کنن، شما زیانی که نزدن، خودشون هم که لذت و راحتی بردن، تموم شد و رفت. این عمل هم که به خودی خود نه بد بوده نه خوب بوده، با توجه به پیامدهاش باید نگاه کرد. ملاحظه کنید همین هموسکسوالیتی عیناً همینجوری دربارش داوری میشه. الان در این حکومت‌های لیبرال و فیلسوفان لیبرالی که ما داریم، که خیلی هاشون بر مبنای پیامدگرایی کار میکنن، ادلهشون همینجوریه. اگر نگاه کرده باشید همینا رو میبینید. اینا از موضوعات داغه. من مثال، حالا بریم همین هموسکسوالیتی رو، پورنوگرافی رو، توی مکتب وظیفه گرایی. خب مکتب وظیفه گرایی چی میگه؟ میگه اگر وظیفه شما چیزی باشه، نگاه به کانتکست و به پیامد نکنید، نگاه کنید به این که وظیفه شما هست یا نیست. هفت تا وظیفه برای شما برشمرده، اگر منافاتی با این وظایف نداره که خب نداره دیگه، و شما وظیفه‌ای ندارید که در مقابلش قد علم کنید، مقاومت کنید، منع کنید، نفی کنید، دفع کنید، از اینکه آدمی باید به وعده خودش وفا کنه، اضرار به غیر نکنه، ضرر به کسی نزنه، جبران ضرر بکنه، سپاسگزار نسبت به نیکی دیگران باشه، عدالت به عدالت رفتار بکنه و این چیزا، آیا هیچ یک از این گونه این هفت تا وظیفه شما الزام میکنه که شما جلوی عمل رو بگیرید؟ الزام میکنه که خودتون مرتکبش نشید؟ نگاه کنید ببینید اگر چنین الزامی از تو اینا در نمیاد، این عمل همچنان در دایره مجازها باقی میماند. من یادمه که در گرستان بودم، موقع دانشجو بودم، یک کسی یک نمایشنامه خیلی حتاکانه‌ای نسبت به حضرت عیسی تهیه کرده بود که در اون نمایشنامه در واقع عملا اینطور بود که مثلا عیسی همجنسگراست و این حواریون و دیسایپل هایی که داشته اینا با هم چه رفتارهایی میکردن، که این یه خانومی آمد و بعد از مدتی مصاحبه میکرد، میگه من وقتی که این رو دیدم بسیار جریحه دار شدم. با وکیل خودم صحبت کردم، گفتم کاری میشه در این باره کرد؟ کاری میشه کرد که جلوی این گونه نمایش ها گرفته بشه؟ میگه وکیل من گفت ببین، از نظر آزادی بیان هیچ کاری نمیشه کرد، بالاخره او از این اصل استفاده کرد. تنها کاری که تو میتونی بکنی که بگی این کار او تعداد زیادی از افراد رو جریحه دار کرده، یعنی زیان زده، از روی این زیان بلکه بتونی گریبانش رو بگیری، و الا که نه. یعنی همین مسئله پیامد کار، خودش نه بد نه خوب، خود حد که حرمت کردن، خود مقدسات دیگران رو مورد بی‌حرمتی قرار داد، این نخ بد است نه خوب، به پیامداش باید نگاه کرد. اگر اکثریت از او میرنجند، بس اکثریت هم هست نه اقلیت، اکثریتی میرنجند و جریحه دار میشوند، اونگاه میتوان اون رو به منزله یک کیس حقوقی مطرح کرد و شخص رو به دادگاه برد. حالا آخرش هم اون قصه اینطور شد که اون نمایشنامه نویس و اینا رو بالاخره به دادگاه کشوندن. این قصه مال 40 سال پیشه، اون موقع مثل که 17 پوند جریمش کردن، بعدم در تجدید نظر اون 17 پوند هم بخشیدن، تموم شد و رفت صلوات. خب ما ممکنه تعجب کنیم از این مطلب، ولی شما وقتی مبانی اینها رو نگاه بکنید متوجه رفتارشون میشید، یعنی میفهمید چرا اینجوری داوری میکنن. رو پیامد وقتی که میرید همینه دیگه، یعنی بالاخره نمیتونید بگی عملی خودش بده خودش خوبه، ما هم چیزی نداره. نگاه کنید به عواقبش. خب ببینید در هوموسکسوالیتی، حالا بیایم سراغ ورچو اتیکس، یعنی اخلاق فضیلت. در اخلاق فضیلت اونچنان که گذشتگان بحث می کردن همین نکته هست که آدم با فضیلت از نظر اونا چنین کاری نمی کنه، مگر اینکه شما وارد اخلاق فضیلت یعنی اخلاق بشید، بگید خلق و خوی یک انسانی که بیناست و آگاه هست و باوجدان هست و منصف هست و دو سه تا صفت دیگر هم هست، اینا اجازه نمیدهد به این کار. خب یه ذره فراتر بریم، ببینید در بعضی از این مواردی که من گفتم شما میبینید دیگه آدمی ذهنش مشوش میشه. مکتب چهارم که مکتبی است که چرایی ارزش‌ها رو میگه، مکتبی است که به اینجاها بهش میگن دیوان کمند تئوری، یعنی تئوری فرمان خدا. میگه اصلا کاری به این محاسبات نداشته. ببینید فرمان خدا چیست؟ اگر فرمان خدا نهی است اون کار بده، اگر فرمان خدا امر است یا تجویز است اون کار بده، به دلایلش هم کاری نداشته باشید. اگر خداوند یعنی دین یعنی پیامبر گفته هوموسکسوالیتی بده که بد است، اگرم گفته خوب است که خوب است، اگر دلایلشو فهمیدید که فهمیدید، نفهمیدید هم باید بگید یه حکمتی پشت سرشه. به همین سبب بود که در جوامع دینی تا همین دوران مدرن فلسفه اخلاق به وجود نیامد، اصلا احتیاجی نداشتن که بگن چرا یه کار بده چرا یه کار خوبه، میگن خدا گفته بده خدا گفته خوبه، خیلی هم راحت. امروز متدینین بدون اینکه بخواد متوسل به یک دلیلی آرگومنتی بشن میگن هوموسکسوالیتی بد است، غلط است، نارواست، قبیح است، و وقتی هم میپرسید چرا میگن معنی شده دیگر نظر دینی. حتی این کشیشایی که اخیراً دنبال هوموسکسوالیتی رفتن اینا حد اکثر کوششون این بوده که بگن کتاب مقدس دلالت واضح بر حرمت این کار ندارد، یعنی اونا دلیل دینی اقامه میکنن، کتاب مقدس دلالت واضح بر حرمت این نداره. این اونا هم معتقدن اگر نص کتاب مقدس صریح بود در این امر که اطاعت میکردن. متاسفانه یکی از دوستان ما که در آمریکا هم سکونت دارن، ایشون خب خیلی در باب هموسکشوالیتی سخن میگویند و سخنرانی میکنن و حتی گاهی به آیات قرآن هم استناد میکنن. خب من یک بار ازشون پرسیدم، گفت برای اینکه این قوم مظلومن، خیلی تو سرشون میزنن، باید از حق مظلومین دفاع کرد. خب حالا فلسفه ایشان، ولی اونچه که از قرآن ایشون نقل میکنه اصلا در کت من نمیره. یعنی به نظر من قرآن در این باب فوق صراحت است. اگه برای کسی مستندش کتاب الله هست و به آیات قرآن استشهاد میکنه، آیات قرآن صریح تر از آنه که بشه با تأویل، با تغییر معنا از او چیزی درآورد که مناسب و مساعد با رفتار هموسکشوالیتی باشه. نه، تکلیف دینداران اصل کم مسلمانان در اونجاهای دیگه هم همینطوره. بعضیا حالا نمیدانم چه بر سرشون آمده که مایلند که کتاب مقدس رو جور دیگری بفهمن، ولی در یهودیت خیلی صریح هست، در مسیحیت همینطور، در اسلام هم همینطور. و خب دیدید دیگه، اواخر 19 تا کشیش و کاردینال نامه نوشتن به پاپ فرانسیس و او رو برحذر داشتن، گفتن شما بدعت گذاری در مسیحیت میکنی و یکی از بدعت‌های او این بودش که دست رحمتی بر سر هموسکشوال‌ها می‌کشد. من کاری به قوانین کشورها ندارم، فقط از طریق مکاتب مختلف فلسفی دارم بحث می‌کنم که در ادیان پاره از این مسائل خیلی سرراسته، خیلی روشنه، هیچ پیچاپیچی نداره. اما همین که از اونجا میاد بیرون، البته اونجا هم بعضی مسائل به هر حال مشکل وجود داره. خب در همین کاتولیسیزم مثلا طلاق حرام است، چون صریحا در انجیل هم داریم از قول عیسی مسیح علیه السلام که هر کس زن خودش طلاق بده و این همسر بره با کسی دیگری ازدواج کنه، زنا کرده است. خب پروتستانتیسم یکی از کارهایی که کردیم بود که این حرمت رو برداشت. در اسلام هم خب البته طلاق خیلی مکروه شمرده شده، ولی گفته شده که بالاخره در یه مواردی جایزه. یعنی اینطور نیست که شما وارد ادیان بشی همه چیز شسته و رفته است، اینطورا نیست، اونجا هم معضلات خیلی زیاده. علی‌ای‌حال این هم یه مکتب است، یک مکتب است در چرایی نیک و بد. مکتب بعدی که باید بگم، خسته که نشدید یا شدید بخشید ها، چون خود خسته کردن دیگران هم یک رذیلت است، مرتکب این رذیلت نشید. اما چون ایشالا نتایج خوب داره پس رذیلت نیست، مطابق اون مکتب اول. گفت صبر تلخ است ولی کن بر شیرین داره.
ما وظیفه مونده بشینیم، وظیفه گرایی بکنیم.
من هم به امر خدا اینا رو دارم میگم. بالاخره هر کدوممون از یک تاریخی داریم کارمون رو توجیه میکنیم. مکتب بعدی که نمیدونم اسمش مکتب بذارم یا نه، ببینید اشاعره ما که خب مکتب خیلی مهمی بود در تاریخ اسلام و تا امروز هم برقرار است و اکثریت مسلمانان مکتب کلامیشون مکتب اشعریست، اینا می گفتن اصلا خوب و بدی وجود نداره، البته به امر خدا ارجاع می دادن، یعنی در واقع همین دیواین کومند تیوری رو می گفتن. ولی از یه طرف دیگه هم می گفتن که خوب و بد همان چیزیست که عقلا مورد مدح و ذم قرار می دهن. عقلا اینجا تکیه رو روی عقلا می بردن. خیلی این حرف مهم نیست، در واقع یه جور پوزیتیویسم اخلاقی است اگه من بگم. یعنی میگه به باطن امور نرید، اصلا باطنی وجود نداره. خوب و بد یعنی پسندیده و ناپسندیده. این تعبیر پسندیده و ناپسندیده فوق‌العاده مهم، یعنی کدوم رو عقلا پسندیدند کدوم رو عقلا نپسندیدند. اقلا میبرن. و اگر شما بگید که اقلا عوض میشن، رأیشون عوض میشه، اونا هم میگن بله البته اخلاق هم عوض میشه. منتها بعضی از چیزهایی هست که در طول تاریخ تقریبا اقلا برش اتفاق داشتن، همه گفتن عدالت خوبه، همه گفتن خدمت خوبه، همه گفتن خیانت بده، بعضی چیزا هم بوده متغیر بوده. خب متغیر باشه، هیچ کی نمیتونه بگه همه چیز اخلاق ثابت، نه ثابت داره و متغیر. لذا نیک و بد یعنی پسند و ناپسند اقلا. این پسند و ناپسند اقلا بر حسب ادوار تاریخی و بر حسب جوامع مختلف مختلف میشه. و شما اگر نگاه کنید همینو میبینید، یه جایی مثلا برهنه تو خیابون راه رفتن هیچ مشکلی نیست، اما تو یه جای دیگری خب بله اشکال داره. یک جا گوشت حیوان خوردن نزد هندیان خیلی بده، اقلای اون قوم میگن بده، اما جای دیگه اقلای قوم میگن بدم نیست، به اختیار شماست. و همچنین و همچنین. این همون چیزیست که گاهی نامش رو مشهورات هم میگذارن. لذا خلاصش اینه، اگه میخواین ببینید چی بده، ببینید اقلا چی رو بد میدونن. نه به نتایجش نگاه کنید، نه به دستور خدا نگاه کنید، نه به وظیفه، هیچ کدوم. ببینید اقلای قوم چی رو میگن بده. میخوایدم ببینید چی خوبه، ببینید اقلای قوم چی میگن. بیشتر مردم هم تقریبا همینطوره. لذا وقتی که میخواد بگن کار بد نکنید، میگه کاری نکنی که اقلا شما رو ملامت کنن، مستوجب اقلا ملامت اقلا بشوی، یا تحسین اقلا بهترین نشانه است برای اینکه شما دارید کار خوبی میکنید. درسته؟ مثلا ما الان شما اگر بپرسن که چرا به این جلسه اومدید، خب ممکنه یکی از دلایل شما این باشه که اقلا تحسین میکنن، انسان به مجلس علم بره، میپسندن. مثلا ممکنه هم هست بگید وظیفه دینی، ممکنه بگید وظیفه اخلاقی، ممکنه بگید پیامدهای خوب داره و هزار چیز دیگری. ببینید یه شیشومی هم اینجا میمانه که اون اصلا به یه معنا این بحثا رو بی وجه و بی زمینه میکنه و اون اخلاق تکاملیه. در حقیقت میگه اینا نه خوبن نه بدن، بر حسب تکاملی که نوع بشر پیدا کرده نیاز پیدا کرده است. اگر شرم در ما پدید آمده، اگر شجاعت پدید آمده، اگر سخاوت پدید آمده، اگر میل به خدمت پدید آمده، اگر جوشیدن با خلق، اگر انزوا، اگر نهی از آدم کشی، اگر همه اینا رو شما نگاه کنید، به تدریج در آدمیان نه به دلیل خوبی و بدی، به دلیل حاجتی که آدمیان برای بقای فردی یا بقای جمعی داشتن اینها رو پیدا کردن، و لذا این میتواند کاملا عوض بشه. درست مثل اندامهایی که ما داریم دیگه، به تدریج این مغز ما رشد کرده، به تدریج ما تواناییمون بر فهمیدن جهان خارج بیشتر شده، چشم ما رشد کرده، بدن ما رشد کرده، خیلی از ارگانها رو ما نداشتیم یا ضعیفترش رو داشتیم، الانه با اِوولوشن و با ادپتیشن اینا رو پیدا کردیم. این حرف رو در مورد اخلاق میزنن، میگن اخلاق هم با اِوولوشن و ادپتیشن پیش آمده. اصلا اینجوری نبوده که اقلای قوم بشینن بگن این کار خوبه بکنید و کار بده نکنید، حرفا نبوده. این که ما خدمت به غیر رو یا به اصطلاح آلتوریزم یعنی کمک کردن به غیر رو نیک میشماریم، برای اینکه نقشی در بقای ما داره. آدم کشی رو بد میدونیم، نقشی در بقای ما داره. آدمیان اگه دست به آدم کشی میگذار، آدم کشی برایشون راحت بود، کسی نمیمون دیگه، نه خودشون میموندن نه دیگران. این که دزدی رو بد میشماره، همینطور درست مثل بقیه اموری که سروایوول ولیو یعنی ارزش ابقایی داشتن، اینا هم ارزش ابقایی دارن. شما اگه اینجوری فکر کنید، باز نیک و بد از اخلاق اصلا رخت بر میبنده. چه چیزی نیک است، چه چیزی بد است، خدا به چه چیز دستور داده است، پیامدها چگونه بوده، نه اینا همینطور با ما رشد کرده، چون لازمه بقای ما، لازمه رشد ما بوده است. و خوبی و بدیش هم به اندازه است که آیا به این کمک میکنه به بقا یا کمک نمیکنه، به تعادل جامعه کمک میکنه یا کمک نمیکنه. و از این طریق مثلا فرض کنید، دیدم بعضیا که در باب هوموسکسوالیتی مینویسن از طریق اخلاق تکاملی نفیش میکنن، میگن اگر این بگیره این طریقه اون وقتی که اصلا زاد و ولد، بقاء نسل انسانی، اینا همه در خطر میفته، مورد مخاطره قرار میگیره. میبینید دیگه، بر حسب اینکه شما از کدام دریچه وارد بشید داوری هاتون فرق میکنه، وقت نفی میکنی وقت اثبات میکنید. کار خیلی پیچیده تر از آن است که آدم ابتداعا فکر میکنه، و به همین دلیل هم در فلسفه اخلاق آدم باید تکلیف خودش رو معلوم کنه با خودش که پیرو کدوم مکتبه، از کدوم دریچه وارد تعیین نیک و بد میشه، وارد ارزش گذاری میشه، تا بتواند به نحو سازوار داوری کند و هر چیزی رو در جای خودش بنشاند. خیلی خوب، من چون نمیخوام بیش از یک جلسه در این باب سخن بگم، سخنانم رو همینجا پایان میبخشم. میدونم که سوالهای زیادی در ذهن دوستان هست، به منزله تکلیفی که با خودتون ببرید منزل، هر یکی از مطالبی رو که مسائلی رو که باش سر و کار دارید و به نظرتون معضله جلوی خودتون بگذارید و بر حسب این شش مکتبی که من گفتم درباره شون داوری کنید و ببینید که به چه نتیجه‌ای میرسید. خب، با اجازه شما سخنم رو به پایان میبرم و السلام علیکم و رحمت الله.
من دقیقا دو تا سخن دارم. یکی اینکه اوغلا، راجع به اوغلا چه ضوابطی هست برای انتخاب اوغلا، کی این اوغلا رو انتخاب میکنه و از کجا بدونیم واقعا این اوغلا
اوغلا
هست. ولی سوال دومم اینه که قبل از انقلاب ما معتقد بودیم که داریم به سوی انحطاط اخلاقی میریم. ما انقلاب کردیم که این به حساب جلوی این کار رو بگیریم، ولی حالا طبق بررسی‌هایی که می‌کنیم می‌بینیم که واقعاً به زوال اخلاقی ما رسیدیم، به انحطاط اخلاقی رسیدیم. یعنی حالا از چه طریقی، از این شش طریقی که شما صحبت کردید، چجوری ما این انحطاط اخلاقی رو نجات بدیم؟
از می شود که راجب این که اوغلا کیستن، دکارت یک صحبت خیلی جالبی داره، میگه که مردم همه از خدا گله مندن، برای اینکه میگن فلان چیز رو به من کم دادی، به اون دیگری بیشتر دادی، اما هیچکی بابت عقل از خدا گله مند نیست، همه میگن خدا یا عقل کامل به من دادی، این رو من متشکرم، اگه پول کم دادی، اگه خونه ندادی، اگه ماشین، اگه فلان، اونا به جای ولی عقل رو خوب دادی، هیچ کی حاضر بشه عقلم ناقصه یا از دیگری کمتره، لذا همه خودشون عاقل میدونن. و تازه شما از کی میخواید بپرسید که اوغلا کیستن؟ خود اونا اوغلا هستن یا نه؟ لذا این وسط هیچ ملاکی واقعا وجود نداره، ملاک خود اوغلا هستن، خود جمع یک جامعه است که ما علل اصول به اونها تکیه میکنیم، هیچ خصوصیتی، یعنی ما اینجا نمیتونیم یک کمیته ای رو بگماریم اینا تعیین کنن، انتخاب کنن که چه کسی عاقل محسوب میشه چه کسی نمیشه. بله، در امور دیگه مثلا چه کسی ریاضیدانه یا نیست، خب یه معیارهایی وجود داره، اما برای عقل، اونم عقل عرفی، عقل معیشتی، همین عقل متوسطی که میان مردمان توزیع شده کافیست. لازم نیست همه فیلسوف باشن، مگه چند تا وجود داره؟ لازم نیست همه حکیم باشن، همه نمیدونم متفکران درجه اول باشن، نه اینطوری نیست. اوغلای قوم همینان که میبینید و خوب زندگیشون رو سامان میدن. بعدم انتظار نباید داشت آدمیان بالاتر از توان خودشون بپرن. خب همین بالوپری که دارن به نام عقل با همین میپرن دیگه و زندگیشون خوب یا بد با همین سامان میدن. شما هر جامعه رو نگاه کنید، احوالش آینه عقول مردم اون جامعه است. توجه میکنید اگر این جامعه این چنین است که هست، این نشون میده عقلشون چقدر میرسه. اگر جامعه ما اون چنان است که هست، نشون میده که عقل ما چقدر میرسه. لذا ما از عقل خودمون میتونیم فراتر پرواز بکنیم، چیکار کنیم؟ ما همینیم که هست. این نکته اول، اگرم کم میاریم خب این معلول خود کم بودن، یعنی کمی و نقصانیست که در وجود ماست. عقل ما که میگم عقل، نه یعنی که آدم بشینه فکر کنه، و عقل مجموع ذخایریست که در عقل ماست، یعنی علم، فکر، هنر، همه آگاهی های ما. منظور من از عقل اینه. قوه عقل رو نمیگم، اما راجع به انحطاط اخلاقی، ببینید همه این بحثای من اینجا همین بود. حکم به انحطاط اخلاقی خیلی سخته، حکم به تعالی اخلاقی هم خیلی سخته، چون با کدوم مبنا، بر کدوم اساس شما میخواید داوری کنید که یه جایی رو به انحطاط رفته، یک جایی رو به تعالی و ترقی رفته. خیلی خیلی کار مشکلی، مخصوصا وقتی که راجع به جمعی صحبت میکنید. میدونید اینو من چرا میگم؟ برای اینکه من خیلی وقتا مواجهه با این سوال بودم، برای خودم منم خیلی مهم بوده که مثلا به ما بگید ببینم ایرانی ها کلن از نظر اخلاقی بالاترن یا فرنگی ها یا آمریکایی ها. من خیلی در این باره فکر کردم و جای بحث خیلی زیادی داره. یه وقت است که شما میاد دونه دونه مثلا بگیم که اولا روی رفتار شما قضاوت میکنید یا روی خلقیات، چون خود همین مهمه. ما رفتاری ممکن است که بگیم که بله مثلا در آمریکا آدمیان دروغ کمتر میگن، واقعا هم کمتر میگن، به خاطر اینکه کمتر احتیاج به دروغ گفتن دارن، درسته؟ و در اخلاقی زیستن یکی از شرایط همون شرایط زندگی است، شرایط رفتار است. دزدی اگه یه جای کم باشه، یا مثلا رشوه دادن، اینجاها خب کمتره، من میدونم از ایران خیلی کمتره. یکی اینکه قانون خیلی سفته و شما بخواید رشوه بدید گریبانتون میگیرن. دومی که علل عموم احتیاجی نیست به رشوه دادن. وقتی که شما کارتون بدون رشوه پیش میره، خب چرا رشوه بدید؟ یا اون طرف چه رشوه بگیره؟ به این معنا آره. اما اگر شما اخلاق رو خلقیات ببرید، آیا آمریکایی‌ها حسودترن از ایرانی‌ها؟ ایرانی‌ها حسودترن، اینا بخیلترن، اونا کمتر، اینا شجاعترن. چون گفتم یه معنای اخلاق خلقیات ملکات، اینجا خیلی سخت میشه دیگه داوری کرد. یعنی این به راحتی نمیشه گفت که اینجا انحطاط، اونجا فرض کنید که ترقی، ارتفاع. فوق العاده این داوری ها مشکله. لذا یکی از شؤون اخلاقی بودن این است که آدم زود داوری نکنه. این خودش یکی از دستورهای اخلاقی است، یکی از وظایف اخلاقی است که در این زمینه ها آدم خیلی متوقف باشه، مخصوصا وقتی یه جامعه فرق نمی کنه، چه راجع به ایران چه راجع به آمریکا. توی ایران هم میگن، میگه اینجا که کافرستونه و همه فساد، همش فساد، از دم فساد. چی رو فساد؟ اولا حالا ما دفاع از اینجا نمیخوایم بکنیم، اینا همش شراب میخورن. بابا اینا شراب خوردنش مثل چای خوردن ماست. خب حرام نمیدونن، جایز میدونن. من کاری ندارم به کارهای دیگه‌ای که وقتی یه قومی حتی دینشون مسیحشون شراب خورده و اینا شراب خوردن رو بد نمیدونن، خب چی؟ و این خب بله به امر الهی بده، اما بیرون از امر الهی شراب خوردن یه روشیست، یه کاریست، نه خوبه نه بده. حالا یه قومی پیامبرشون هم گفته شراب میخوره خورده خودش، بنابر اونچه که در انجیل هست. حالا تا بعد انجیل ها میگن قاب انگور خورد، حالا بعضا میگن نه شراب خورد، حالا خودشون میگن شراب خورد. خب وقتی که شراب میخوره، اینو که شما نباید بگید فساده، میدونی؟ یعنی داوری رو از منظر خودشون، همه زناشون بیهجابن. خب اگر توی یک شریعتی بیهجابی گناه محسوب نمیشه، ما باید بگیم اینا عالمن دارن گناه میکنن؟ نه، در شریعت مسیح پوشاندن موی سر دست کم حرام نیست، یعنی اونطوری که علمای اسلام میگن. فقط در احکام، در پولس رسول در یکی از کتب انجیل نوشته که در کلیسا روسری داشته باشه. بسیار اینا رو ببینید، اینجوری روی ظواهر داوری کردن همینجورا میشه. گوشت خوک میخورن، گوشت خود بخورن، گوشت خوک. هیچ عالم اخلاق ننوشته که گوشت خوک از نظر اخلاقی خوردنش بده، هیچ تو هیچ کتاب اخلاقی ننوشته. فقط بستگی به امر الهی داره. یعنی اون مکتب اینجا حرف میزنه، دیوان کمند تیوری. در اسلام این امر هست ولی در مسیحیت نیست. در مسیحیت هم ظاهرا بوده ولی پولس رسول اومد گفت احکام یهود برداشته شد، ولی در یهودیت هم حرمت گوشت خوک هست، یعنی حرام است. حالا بعضیشون میخورن نمیخورن، اونا رو کار نداری، اونا مثل بعض مسلمان های ما که خیلی کارا میکنن، ولی اگر بخوان به دستور شرع عمل بکنن، خب در یهودیت هم حرامه، در مسیحیت اولیه هم حرام بوده. پولس رسول اومد گفتش که احکام یهود برداشته شد. خب وقتی که برداشته شد و شخص این رو حرام نمیدونه، پاپ اعظم که اینا معصوم میدوننش، پاپ که در صدر نشسته، مسیحی‌ها رو معصوم میدونن، جانشین پتروس میدونن، سنت پیتر، ایشون هم شراب میخوره، هم گوشت خوک میخوره، گناه هم نمیکنه، برای اینکه گناه نیست در این شریعت، توجه فرمودید. لذا به ظواهر اصلا نگاه نباید کرد. فلانه این کاره میکنه پس بده، اون کاره میکنه پس خوبه. باید رفت سراغ مبانی، باید از اون دریچه ها در اعمال نظر کرد. بدون او ما گرفتار یه جور ظاهرنگری و سطحنگری میشیم که ما رو به جایی نمیرسونه. محکوم کردن این اونم خوب است. بله توی فرهنگ مفاسد هست، این مفاسد کاپیتالیستیه، مفاسد لیبرالیستیه. یه چیزایی که هرس رو در آدمیان اینا تقویت کردن، یعنی به اخلاق شما میخواید نگاه بکنید، اینجا به طمع شما دامن میزنن، قناعت شما رو سرکوب میکنن. من این رو یک رذیلت میدونم واقعا. توجه فرمودید، چیزی که راحت جاریست و ما هیچ کدوم حواسمون نیست که خودمونم گاهی ممکنه گرفتارش بشیم و امثال اینا. یا مبانی اخلاقی رو کردن لذت، هر چی که لذیذه خیلی خوبه دیگه. حالا این لذت جویی، این principle of pleasure، اصلا اینجا مبنا قرار گرفته. خب اگه ما بخوایم درباره اخلاقی بودن این قوم داوری کنیم، راجع به این principle of pleasure باید داوری کنیم. آیا درسته که ما لذت رو مبنا قرار بدیم در هر عملی، بگیم این بالاخره فعلا به من لذت میبخشه و لذا نیکوست و من حق دارم انجام بدم مثلا و امثال اینا. اینا سو اون چیزایی که باید مورد توجه قرار بگیره. در ایران ما هم همینطور و هر کشور دیگری رو که میخوایم قضاوت کنیم، بهترم از که قضاوت نکنیم. من باید خیالم
دو تا سال دیگه
هستی
که اینجا مخواستم خدمتون بگم، شما دستتون خسته شد در این فیلم برداری میکنید، این برداری خیلی خوب انجام میشه. به احتمال زیاد تا هفته دیگه توی سایت مرکز میاد با کوالیتی خوب، چون دستتون رو خسته نکنید، چون من بگران فیلم برداری میکنید. هفته آینده خیلی کنم شما دست شما بفهمید بعد این سال.
خیلی هیگرد کارش خوب بوده ولی خب لامتر نشون میده که خب نیتش اثر بذاره و احوالی سری عوامل دیگه رو بشاره میشه با هم کامرش رو میکنه. یه چیز رو دیدم توی این شیش دفته که شما کردیم دیدگاه آرفا چیلی مواجه، چون توی یک از کلاساتون یادم شما فهمیدیم که این جامعه بشریت در اساس دو تا گناه به وجود اومد، یکی گناه شیطان بود، سرپیچی شیطان بود، یکی سرپیچی انسان و این بشریت خودمیت این تیمیری رو بزرگ اومد. یا بسیم حافظ گفته که مبارک آن گناهی که نقش شکلتی گرفتن، اونا چجوری این هر نگاه اونا چجوری میکرد شیشتا بود؟
خیلی مختصر عرض کنم، عرفا همون برچو اتیکسن، این اخلاق فضیلت هم، این اصل در اونجاست و تمام جهدشون هم برای تهذیب نفس بود. همون سخن مولانا که میخوندیم، ای شهان کشتیم ما خصم برون، ما آن خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست، سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. در واقع میبینید دیگه مبارزه با نفس است، تهذیب نفس است، شکستن خیشتن و خودخواهی است، برای اینکه آدم صاف و سالم بشه، از کج و کولگی بیاد بیرون. وقت در اون صورت افعالش هم گفت از کوزه همون برون تراود که دروز. آدمی که نیکخواه، آدمی که منصف با وجدان روی خودش کار کرده، این دیگه علل عموم، حالا به استثناء که ما همه خطا پذیریم، کار بد نمی کنی یا سعی می کنی کار بد نمی. لذا اخلاق عارفانه و صوفیانه اخلاقی است که همین ورچو اتیکس باشه، اخلاق فضیلت مدار و فاعل مدار. اما اینکه از حافظ مثال زدید که اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک، از اون گناه که نفعی رسد به غیر چه باک، خیلی مثال خوبی زدید. عرض می شود که حافظ ما عارف نبود، من اینو بارها گفتم، اخلاقش هم عارفانه نیست، صوفیانه نیست. حافظ ما اتفاقا یوتیلیتاریانه، یعنی به پیامدهای اخلاق نظر داده و این یکی از بهترین مثال هاست که میگه از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. نگاه نکن که گناه یا نه، نگاه کن که نافع هست یا نیست برای دیگران، و اون مکتب خودش رو اونچنان بنا کرده. بله، این در مورد اخلاق صوفیانه. سوال اولتون راجع به اینا کانورژ میکنن یا نه؟ نه، کانورژ نمیکنن. من عرض کردم به شما، شما میتونید فعلی رو کمان که اینجا خیلی اینجوریست، یعنی شخص که حتی مثلا چیزی رو بخشش میکنه خیلی هم مایله به دیگران بگه، و بحث این که ریا میشه، خلوص نیت از بین میرسه، این حرفا نیست. میگن، مینویسن، شفاف همه جا، این اصل شفافیت و ترانسپرنسی همه جا، و فوایدش هم هست دیگه، میرسه. البته حالا این یک اعتقادی است که ما داریم که اگر فعل ریاکارانه نبود بهتر است یا اثر بیشتری در تاریخ میگذاره. این یه اعتقاد تجربی نیست. مولانا در مورد ساخته شدن خانه کعبه میگه کعبه را که هر دمی عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. عز اون مسجد سوب و سنگ نیست، بلکه در بناش حرص و جنگ نیست. میگه این که خانه کعبه اینقدر عزیز شده برای اینکه ابراهیم اون رو مخلصانه ساخت، اخلاصش رو در اون عمل و در اون بنا ریخت. خب این یک سخنیست، من اثبات نمیشه کرد این حرف رو، به همین دلیل هم در عرض کردم، چون مبنا اینجا یوتیلیتاریانه، یعنی فواید و پیامدهای خارجی فعل، هیچ به نیت شما کاری ندارن که با چه نیت این کاری میکنید. کافیست که شما کاری بکنید که نافع باشه، تمام شد و رفت. ولی البته برای کسی که رو خودش کار میکنه، آره اون براش خیلی مهمه که فعل خرد یا درشتی که انجام میده از سر اخلاص هست یا از سر اخلاص نیست، خودش رو به مورد محاکمه قرار بده، این کار رو برای چی دارن میکنن. این البته فوق‌العاده مهم است، ولی برای اون مکتب نه، این هیچ اهمیتی نداره. فاعل تقریبا، یعنی فعل بدون فاعل مورد داوری قرار میده.
آخرین سوال
فاعل
دانشمند مرد عدیب
متشکرم.
در عصر ما دکتر سروش گرامی اجازه فرمایید کلانتر شما سلام های یک ملت در خدمت شما ارائه کنم.
متشکرم. بله، ما دوستان افغان زیاد داریم اینجا میان.
سلام بسیار خوبی.
متشکرم.
بله، در جمع شما فرهنگتگان و عزیزان و رجوعندان تشریف داریم. من محمد حکیم صابر، رئیس دانشگاه صابر در افغانستان هستم و از راه دور و دراز خدمت شما اینجا آمده.
متشکرم.
از فضیلت شما و از زحمات شما و از تلاش های شما در عرصه علم، دانش، مکتب و این مسائل همیشه استفاده میکنیم، نه تنها ما بلکه ملت عظیمی، اون را همه سپاسگزار شما هست.
ممنون.
سلام های از اونها.
سلام بندرم به همه برسونیم.
و آقا کزا میخواستم بپرسم که صحت شما چطور است؟
من خوبم، خدا رو شکر. می‌بینی صحت ما برقراره. متشکرم از لطف شما، خیلی ممنونم. نه الحمدلله جای نگرانی نیست، طبیبان الهی هستن، به دعای حبیبان و به دوای طبیبان الحمدلله سرپا هستیم. بله متشکرم، خدا شما رو هم صحیح و سالم بداره، خانمتون، فرزندان دلبندتون همینطور، ان شاءالله که کانون خانوادتون گرم باشه. سلام منم به دوستان نادیده افغان. البته من دوست زیاد دارم اینجا و جاهای دیگه، خب بعضی هم در ارتباط هستیم، بعضی هم اینجا به جلسات ما میان و مجلس ما رو مزین میکنن. خیلی خوشنودم از آمدنتون. بله تشکر میکنم. بله کام ما رو شیرین کردید، ممنونم از شما. خب خیلی ممنون از یکایک دوستان.